بسم الله الرحمن الرحیم تحسن تو به ذل ملک و الملکوت و تسم تو به ذل عزت و الجود و الجبروت و توکل تو علی الحی الذی لا یموت دخلت فی حفظ الله و فی حرز الله و فی امان الله من شر البریت اجمعین اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی و اعوذ محمد رضی من شر ما قدر و قضی و اعوذ بإله الناس من شر جنت و الناس اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر عهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام الله الکامل و تام و شامل العام و صلوات و دائمت و برکات و القائمت و تام علی حجت الله ولیه فی ارضه و بلاده و بلاده و خلیفته علی خلقه و عباده و سلالت نبوه و بقیت اطرا و صفت صاحب زمان و مظهر ایمان و ملقن احکام القرآن و متخل الارض و ناشر عدل فی طول و الارض و الحجت القائم المهدی. الامام المنتظر المرضی و ابن العیمه طاهری الوسی ابن الاوسیاء المرضیین الهاد المعصوم ابن عیمه الهدات المعصومین. اگر واقعیت را بخواهید، صاحب عزای واقعی صدیقه کبراست. یا فاطمه جان، تسلیت همه ما را به ساحت مقدست بپذیر، جانم به فدایت. فاطمه جان، عزیز دل ما، ما امروز همه عزا داریم برای بضاعت کم، دانش کم، معرفت کم، با آن چرا که بایست در این وظیفه عزاداری انجام بدهیم نداریم. فاطمه جان، عزیز دلم، صدیقه کبرا، ای بانوی عالی، لبان تشنه پسرت را به تو تسلیت بگوییم. حرم ویران و سوخت را به تو تسلیت بگوییم. اصحاب پسرت را به تو تسلیت بگوییم. دستان بریدی ابوالفضل عباس را به تو تسلیت بگوییم. فاطمه جان، از ما بپذیر و عنایتی بفرما که سخنان امشب ما آنطور باشد که رضایت تو در آن منظور گردد 100%، به موجب فرج فرزندت حجت ابن الحسن عسکری باشد. روحی و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. اما در شبهای قبل بحثی داشتیم از این که اساس قیام سید الشهدا آغازش، آخرش، وسطش همه بر معرفت خدا میچرخید. همش خدا بود و خدا بود و خدا. رسیدیم به اون جایی که آیا این پروردگار متعال صدای ما را میشنود؟ ما را به عنوان بندگان خودش تا چه میزانی پرستاری و هدایت می نماید؟ یک حدیثی هم خوندیم، بسیار حدیث قوی از اصول کافی، که صدای همه ما را خدایمان میشنود و جواب همه ما را میدهد. بعد رسیدیم بحث به اونجا، پس چرا جواب ما، بنده خودم را میگویم، پاسخی نمیشنوم. رسید بحث به اونجا که علتی هست و اون علل اینه که هر معرفتی شروطی دارد و یکی از شروط آن در معرفت الله، معرفت آیات و عظمای الهی است و باید ولی خدا را شناخت. رسیدیم به اونجا که شفاعت و معرفت این ولی چه شرایطی دارد. بعد روایتی را خوندیم از حضرت باقر علیه السلام که فرمود حضرت که شیعیان ما تنها به گفتن این که ما شیعیان علی و متولی ولای علی هستیم کفایت نمی کند، بلکه باید این خصوصیات داشته باشند تا ما به عنوان شیعیان خودمان بپذیریم، که خصوصیات و خصائصی بود، اونو نقل کردیم. رسیدیم به اینجا که این خصوصیات و خصائص را تو کدام مدرسه بیابیم و تحت نظام تربیت کدام مربی. اینم به مختصری عرض کردیم و گفتیم برای رفتن به این مدرسه لوازم تحریرش کوچکترین و ساده ترینش پایش چیه، اون هم بیان کردیم. امشب در پیروی همون مسائل میخواهیم به استناد آیات قرآن کریم مجید یه خلاصی از اون بحث های گذشته رو اینجا مطرح کنیم، که آیات قرآن اشراف بر این مباحث دارد و اساس این بحث ها از قرآن کریم مجید است. امام باقر علیه السلام فرمودند هر چه من گفتم از من بپرسید کجای قرآن است. یعنی اساس گفتار ما اهل بیت قرآن است، ریشش در قرآن کریم است، علم ما در قرآن است، از ما بپرسید در کجای قرآن است. شما نمیتونید کشف کنید ولی ما کشف میکنیم، چون کلید و اسرار قرآن دست ماست، خزانه دار قرآن ماییم و مفسر قرآن ما هستیم و مبین قرآن ما هستیم. یکی از سور بسیار زیبای قرآن که پیشنهاد می شود بخوانید هر روز یک بار، در موفقیت های زندگانی همه ما مؤثره، آثار عجیبی داره، سوره فتح. آخرین آیه سوره فتح از یک درخشش خاصی در توصیف اصحاب پیامبر اکرم برخورداره. آیه عجیبی است، خیلی آیه عجیبی است. این آیه رو میخونیم، معنی میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، محمد رسول الله، والذین معه، پیغمبر خاتم الانبیا و کسانی که با او هستند، یعنی معیت با او دارند. دیگه از این بهتر؟ والذین معه، یعنی معیت با پیغمبر دارند. پیغمبر گله، سرسبد عالم هستی، داره قرآن توصیف میکنه خصوصیات افرادی را که در معیت پیغمبرن، با پیغمبرن. اینا چه خصوصیات دارن؟ اشداء علی الکفار، نهایت غلظت و شدت و نسبت به کفار دارن. صفت ممتازی است، خیلی صفت ممتاز. اشداء علی الکفار، شدت دارن با کفار، با هر کسی که با خدای متعال مخالف است. رحما بینهم، در اینی که این صفت رو دارن، صفت دومی هم دارن، با خودشون رؤوف، با خودشان مهربان، از دوستی عمیق برخوردارن بین خودشون. اینم صفت ارزنده است. تراهم رکعن سجدن، یعنی واقعا نماز میخوانن، رکوع به جا میارن، سجده خدای متعال به جا میارن. رکعن و سجدن، رکعن معنی که خیلی کثیر و رکوعن و خیلی کثیر و سجودن، واقعا اهل نمازن. یبتغون فضلا من الله و رضوانن، دنبال کسب فضیلت ها هستن، کمالاتشون بالا رود. و رضوانن، و خوشنودی خدا. یبتغون فضلا من الله و رضوانن، این شد چند تا؟ 5 تا. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آثار علامت سجده بر پیشاریشون هست. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، خب اینم خیلی مهم، یعنی نشانشون علامت سجده است که بر اینجاست. این شد چند تا؟ 6 تا. ذالک مثلهم فی التوراد و مثلهم فی الانجیل، این همین داستان و این خصوصیات رو در تورات هم من خداوند نقل کردم، در انجیل هم نقل کردم، در همین انجیل تحریف شده، کتاب انجیل مرقس اگر اشتباه نکنم فصل 4ش، مراجعه کنی، من مراجعه کردم، این همین عبارت تو انجیل هست، این همین عبارت، همین انجیل تحریف شده. حالا انجیلی که تحریف نشده، ببین چقدر زیبا این بیانیه، این آیه رو داره. ذالک مثلهم فی التوراد و مثلهم فی الانجیل، بعد اینا چجوری هستن؟ کزر ان اخرج شطعه فازره، مثل یه دونه دانه است، مثلا گندم شما میکاری، زود جوانه میزنه، آماده، میبینی که میخواد درخششو درش میبینی، میخواد بزرگ شه. فستقلزه فستبا علا سوقی، ساقش بزرگ میشه، بعد عظیم میشه، یک بوته خوب قشنگ زیبای گندم میشه. اینقدر زیبا میشه، مزرعه رو نگاه میکنی، یعجب و زرا، کشاورزا، عجب مزرعه زیباییست، عجب مزرعه زیباییست. لیقیز به هم الکفار، کفار خشمناک میشن از این حاصل خیزی، این صحرای زیبا که کشزاره. یعنی داره قرآن میفرماید اینهایی که با پیغمبر هستن این خصوصیاتو دارن. حالا همه اینا رو گفتم، شد چند تا؟ اینها خدمت شما عرض کنم که 6 تا خصوصیات قرآن کریم در مورد کسانی که با پیغمبرم، معیت با پیغمبر دارن، داره ذکر میکنه. ذکر کرد، تموم شد؟ نه تموم نشد، دنبال آیه. وعد الله الذین، حالا خدا بند تبارک و تعالی وعده میدهد به اینها، به کدامشون؟ به کدومشون؟ به همشون؟ دقت کن، به همشون نه، همه اینایی که با پیغمبر معیت دارن. حالا که خداوند خودش این صفات رو بر اینا گفت، میگه همه اینا مشمول وعده من نمیشن. وعد الله الذین آمنوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. اون دستی از اینها که ایمان بیاورن به واقع و عمل صالح، عمل صالح انجام بدن، مشمول مغفرت من و اجر عظیم من وگرنه نخواهد بود. اینهایی که در معیت پیغمبرن و قرآن میفرماید مثل کشت زاری میشوند که خشم کفار رو برمیانگیزن، اینها در صورتی مشمول مغفرت و اجر عظیم من میشند که به واقع ایمان بیاورند و به واقع عامل باشند به عمل صالح. اون روایاتی که خوندیم در دیشب که خلاصه اساری دین عمله، به امام باقر فرمود جابر تو بیراه نرو، گوش بده حرف من صحیحه، چپ نزن جابر، اون روایتی که اون موقع خوندم برای شما، پشتوانش آیات قرآنه. اونی که از این تعدادی که با پیغمبرن و معیت با پیغمبر دارن اگر عمل صالح انجام بدن و ایمان واقعی داشته باشن، مشمول مغفرت الهی و اجر عظیم الهی است. خب اینم در تأیید اون روایات. اما دیشب من وقتی که صحبت می کردم گفتم برای رفتن به مدرسه امام عصر و ولی زمان که در این مدرسه ذیل توجهات و تربیت این مربی بزرگ ما بتوانیم به اتیان واجبات و ترک محرمات برسیم، یعنی بزنیم کار واجب خدایی را انجام بدیم و محرمات رو دور بیاندازیم و پرهیز کنیم، و گفتم در این بستر حتما باید لوازم تحریری بخرید، اولش نون حلاله، بعد گفتم سری رحمه که همینجور یه توضیحاتی دادم. امشب در پیرامون رو میخوام بگم که همون جور که آثار در اینها خابیده و اگر میخواییم بچه هامون، فرزندانمون، همسرانمون، آیندمون، ایمانمون، دینمون، مذهبمون، شرافتمون، آبرومون همه محفوظ از هر شری و فتری بیفته، باید وارد این مدرسه بشیم. یکی از تأییداتش که ایمان شما که در واقع فعل عملی داره و این آثار رو داره، باز میخوام به تو قرآن کریم و مجید از همین سوره فتح برای شما بخونم، دیگه از این بهتر از قرآن میخوام بخونم. فقط قبل از این که اینو بخونم، این آیه شریفه رو تلاوت کنم، یک گذری بر صلح حدیبیه پیغمبر اکرم مختصر من بگم داستان برای شما روشن بشه، چون این آیه کریمه در باب این داستانه. بعد برای شما شروع میکنم آیه رو خوندم و معنی کردم. سال ششم هجرت پیامبر اکرم به اصحاب مسلمان ها گفت من خوابی دیدم که شما را به عمره ببرم، به حج ببرم. خب این اولین سفر پیغمبر بعد از هجرت پیغمبر از مکه بود. از مشرکین پیغمبر فرار کرد، آمد در مدینه، اصحاب جدید و پایگاه جدید بر خودش ایجاد کرد. مشرکین هم مکه را گرفتن برای خودشون، گفتن پیغمبر به هیچ عنوان نمیتونه بیاد و هیچ مسلمانی نمیتونه، اینجا پایگاه مشرکین. مکه شد پایگاه مشرکین و کفار، مدینه شد پایگاه پیغمبر و مسلمان. پیغمبر به مسلمان ها گفت من خوابی دیدم که شما رو میخوام ببرم به حج عمره، یعنی بریم داخل شکم این کفار. سال ششم هجری ماه ذی القعده تعداد زیادی از اصحاب میگن حدودا پیغمبر 400 نفر رو جمع کرد، گفت حرکت میکنیم میریم به سوی مکه، میریم به سوی مکه، به قلب دشمن میزنیم، حج به جا میاریم در بین این مشرکین و کفاری که دشمن ما هستن. بریم. پیغمبر همه رو جمع کرد، رسید به حدیبیه، یعنی نزدیک مکه. حدیبیه نزدیک نزدیک مکه است، یعنی دیوار پشت دیوار مکه. کفار تصمیم گرفتند که بریزن پیغمبر رو بکشن و اصحاب پیغمبرم بکشن. در این تلاششون ناموفق شدن، پیغمبر اونها رو اسیر کرد، اونایی که حمله میخواستن بکنن، و پیغمبر از این بابت ناراحت شد و با اون 400 نفر بیعت بست و اونها هم پیمان با پیغمبر بستن که اگر مشرکین اجازه ورود ندادن بجنگن با تمام این کفار مشرکین. پیغمبر تصمیم گرفت، از این 400 نفر هم بیعت گرفت که اگر اینها مخالفت کردن می جنگیم و میریم جلو. وقتی خبر اون دستگیری و اسارت اون جمعی از کفار و مشرکین رسید به ابو سفیان قلب مکه، و وقتی که فهمیدم پیغمبر همچین بیعتی کرده که اسمش بیعت و رضوانه، ترسیدن، جا زدن، آبادن پیش پیغمبر، گفتن که بیا صلح کنیم تا 10 سال، امسال نه ولی از سال بعد شما بیایید، ولی مدت اقامتون در مکه محدود، بیایید برید اشکالی نده، در صلح و آرامش ما قبول میکنیم. پیغمبر، تو رو به رسمیت میشناسیم، کشور تو رو به رسمیت میشناسیم، بیا به حجم خواستی بیا، ولی امسال نه، سال بعد با هم پیمان، ولی تو حمله نکن به ما. پیغمبر پذیرفت. اینجا من یه چیز داخل پرانتز بگم، بعد وارد اون اصل مطلبی که میخوام برای شما ادامه بدم وارد اون مطلب بشه. اینو دانستنش بد نیست. اصلا باید بزرگی که یکی از محدثین و فقهای بزرگ شیعه در 100 سال اخیر بوده، 60 ساله که از دنیا رفته است، 60 ساله که از دنیا رفته است، میگوید اگر کسی بخواهد علی را بشناسد، اول باید عمر ابن خطاب را بشناسد. من اولین بار که شنیدم تعجب کردم، بعد دیدم که عبارتهاییشون رو خواندم، عجیب عبارتی، عجیب عبارت. تا واقعیت او آشکار نشود نمیتوان واقعیت علی را در کنه شناخت. این عبارتی که نقل میکنم، من اول خیال کردم یه دونه است، برای شما حالا که این سرشاخ هست و میرین که بیدین کتاب های احادیث اهل سنت هم بریم مراجعه کنیم، یکی نیست، چند تا هست و از معاقز مهم اهل تسنن هم هست. بی بحث علمی است، تعصب هم نداریم، هیچ. شب تاسوعا است، بحث علمی است. اهل سنت برادران عزیز ما، به واقع برادران عزیز ما، به واقع، من اینو نمیخوام شوخی کنم، برادران مسلمان ما هستن، نه جنگی نه جنگی، عین واقعیت. ولی در مبحث علمی باید حق روشن گردد. اینم که من میگم نه تعصب نه چیزی، جمله است، بری سرچ کنین همتون شما، نه در یک کتاب اهل سنت در زیاد خواهید دید، یکی هم نه شبیه این زیاد. من اول خیرم یکیست، پیامبر که فرمود صلح و میپذیرم، محور عالم هستی، محور عالم، تمام شرط تمسک، توسل، شرط توحید را ما گفتیم معرفته، و شرط این معرفت اینی که تقواست، همه این شروط رو گفتیم رسیدیم به اینجا. عمر ابن خطاب به پیغمبر اعتراض کرد، گفت ما شککتو فی نبوت محمد صلی الله علیه و آله قطن الا یوم الحدیبیه. من تا به حال پیغمبر به پیغمبری تو شک نکردم مگر امروز که روز صلح حدیبیه است. بعد از سال ششمی که پیغمبر در مدینه بوده، یعنی اواخر دیگه عمر پیغمبر، اینها عمری را با پیغمبر طی کرده اند، عمری را در معیت پیغمبر بودن، عمری را ظاهر و باطن پیغمبر رو دیدن. خیلی باید سیاهی باشد، خیلی باید تاریکی باشد این عظمت و افقهای علم و نورانیت را در پیغمبر گل عالم هستی ببیند. ما شککت فی نبوت محمد صلی الله علیه و سلم قط الا فی حدیبیه. من شک کردم پیغمبر، تو این کارو کردی، به تمام پیغمبری تو شک کرد. عاشورا بی مقدمه به وجود نیامد، عاشورا مقدمه دارد. تاریکی و ظلمت عاشورا یک ظلمت و تاریکی و جهل عمیقی میخواد تا بروز و ظهور کنه در روز کربلا. بی مقدمه نیست، بی پایه های تصمیم گیری قبلی نیست. اینو داشته باشی. برگردم بر اصل مطلب. پیغمبر نجنگید، قبول کرد، صلح هم قبول کرد، رفت. حالا این آیه در مورد این آیه یکی از وجه ها و یکی از علت ها این که خداوند در واقع اذن نداد که پیغمبر بیاد داخل مکه، این آیه داره همینو میگه. این آیه داره اینو معلوم میکنه، یکی از اون علت ها و یکی از اون وجوهی که خداوند اذن نداد پیغمبر وارد مکه بشه این آیه است. حالا میخونیم برای شما. بله، این آیه 25 سوره فتح. هم همونه هستن که کفار و مشرکین مکه. هم الذین کفروا، اونایی که آمدن، اون کسایی که کفر ورزیدن. و صدوکم عن المسجد الحرام، شما را از ورود مسجد الحرام جلوگیری کردن، آمدن وایستن جلوتون، گفتن شما نمیتونی بیاید. و الهدی معکوفا ان یبلغ محله، اینا که با پیغمبر آمدن شتراشون آورده بودن، گاواشون آوردن، گوسفنداشون آوردن که قربانی هم بکنن. حج عمره بود، وجوب نداشت، نذر داشتند یا برای ثواب میخواستن قربانی کنن، اینا رو معلوم کرده بودن. والهدی معکوفن یبلغ محله، و نگذاشتن نه خودتون بیایید نه قربانیاتون بیان توی مکه. تا اینجا درست؟ خب اینا نذاشتن. حالا خداوند میفرماید چرا من نگذاشتم پیغمبر با وجود این که اینها این کارو کردن شایستگی کشته شدن داشتن؟ چون ورود پیغمبر رو گرفتن. ورود پیغمبر و ورود حج یک عمل عبادی شرعی که پیغمبر در رسی جروشی گرفتن، حکم الهی وجوب جنگ با اینا و کشتن اینا بود. خدا میگه با وجود این که حکم شرعی بر جنگ و کشتن اینها بود، من نذاشتم این عمل انجام بشه. چرا؟ اینو گوش بدین. و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم، اگر نبودن یک مردان و زنان مؤمنی که داخل مکه بودن، میگوین حدوداً 70-80 تا زن مؤمنه و مرد مؤمنه بین کفار بود تو مکه و اینا تقیه میکردن اعلام کنن که ما مؤمنیم، یعنی اینا مسلمان شده بودن، تابع دین پیغمبر شدن، ولی از ترس ابو سفیان و کفار و مشرکین لب تکون نمی کردن. ولی خدا می دانست و خدا، اینا مؤمنین خدا بودن، عبادت خدا می کردن، فرایض خدا به جا می آوردن، با خدا مأنوس بودند و رفیق خدا بودند، دوست خدا بودند، مطیع امر خدا بودند، عبادت خدا را میکردند. قرآن میگه ها، و لولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم، اگر نبودن اون مؤمنات و مؤمنینی که شما نمیشناختید و بودن داخل مکه، من خدا این را از این میترسیدم، ان تتعوهم فتصيبكم منهم معرتون به غیر علم، که شما برید و اینها را زیر پای خودتون خلاصه بکشید، خیال کنید اینا مشتکم، بذارید شمشیر اینا هم کشته بشن. نمیدونستید ان تتعوهم فتصيبكم منهم معرتون به غیر علم، بدونی که بدونید خونبهای اینها و این عمل کراهتی گردن شما رو میگرفت، خونبهای اینها و این عملی که کراهت داشت گردن شما رو میگرفت. اگر این مؤمنین نبودن و این مؤمنان 70-80 نفر در بین مکه نبودن و من خدا از این نگران بودن که شما بیایید و اینها کشته بشن، زیاله یدخل الله فی رحمتی من یشا، خدا هر کیو بخواد در رحمتش وارد میکند. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر میتونستم اینا رو جدا کنم، این مؤمنی و مؤمنات از کفار جدا کنم، اجازه میدادم شما وارد بشید. ولعذبنا الذین کفروا منهم عذابا عظیما، اینها رو یک عذاب دردناک این کفار و مشرکین مکه رو میدادن. من ندادم، حال نتیجه میگیرم، خدا میفرماید من ندادم این کفار مشرکین را که مستحق قتل بودن و باید کشته میشدن، چون عمل بد را انجام دادن، عمل غیر شرعی را انجام دادن، نکردم به خاطر اینکه اون 70-80 مؤمن در بین این کفار و مشرکین مکه بود. نتیجه به اینها، به مشرکین مکه امنیت داد خدا، به اینها سلامتی اجتماعی داد، چون پیغمبر حمله نکرد دیگه، به اینها آرامش از صلح داد، به اینها زندگی عادیشون رو برگردوند، به اینها آرامش داد، بچه هاشون زنانشون از حمله و جنگ از همه اینا محفوظ داشت، به خاطر اینکه 70 نفر مؤمن و مؤمنه در بین این جمع بودن. آثار وضعی ایمان داشتن عزیزانم این است که اگر شما مؤمن و مؤمنه واقعی باشید در خانوادتون، خانواده شما یک، شهر شما یک، فامیل شما یک، کشور شما از فتنه ها، آسیب های اجتماعی، آسیب های کفار مشرکین، از آسیب هایی که نتیجه خیلی شرها و شروره، محفوظ خواهد ماند، محفوظ خواهد. این نیست که من حتما یه دژ محکمی دور خانوادم درست کنم محفوظ بمانه. نماز شب شما، نور حلال شما، تقوای عملی شما که اون روایات اون شب خوندیم، تقوای عملی شما، روح عبادت واقعی شما، به شما، خانواده، فامیل، شهر، مملکت شما امنیت میدهد، سلامتی میدهد، موفقیت میدهد. تازه جامعه شما، شهر شما، کشور شما شیعه است، اونها کفار و مشتکینی بودن که آرزومند بودن اساس پیغمبر را ریشه‌کن کنن. شما اینجوری هستی؟ اینقدر مؤمن بودن، مؤمن به اون تعاریفی که گفتم، مؤمن بودن به اون تعاریفی که گفتم، لذا خواهرم، برادرم، پدر، مادر گرامی، یکی از راه‌های بسیار مؤثری که می‌توانی فرزندت را، شوهرت را، همسرت را، خانوادت را، مادر و پدرت را، شهرت را، فامیلت را از آسیب‌ها و حمله‌های اجتماعی، کفار، مشتکین، حملات فرهنگی، هر چی حفظ کنی، تقوا و ایمان شماست. آنچرا که امام باقر تو اون حدیث فرمود رعایت کنین، زندگی شما محفوظه. دفاع از امن، دفاع و امنیت از کوچک شروع میشه تا بزرگه. پایداری شما در دین و اراده ورزیدن شما که عموم امر خدا را رعایت کنید، یک امنیتی را میبخشه که شما در روز قیامت و بعد از مرگ مرتفع میشی که چه کار بزرگی کردید و چه افتخاری آفریدید. شما وقتی مؤمن و مؤمنه میشید، یعنی اراده خدا را بر اراده خودتون ترجیح داده اید. نفهمیدن خیلی از عرفای ما میگن فنای فالله. فنای فالله یعنی چی؟ من میخوام فانی در خدا بشم. فانی خدا در چی؟ بگو آقا توضیح بده. فانی در خدا میخوام بشم، فنای فالله. میگم فنای فالله، توضیح بده ببینید چی دستی شما میمونه. امتحانش مجانیست. بگو آقا خلاصه بگو چی کار باید بکنم. اینکه ریاضت که نشد فنای فالله، که ریاضت که نشد فنای فالله. فنای فالله رو برای من بگو، من تو دستم بگو یه چیزی، بگو واقعیت عینی عملی داشته باشه. بر اساس معارف اهل بیت، فنای فالله یعنی اراده خدا را بر اراده خودم ترجیح دادم. یعنی اگر میخوام حتی از این در برم بیرون، بگم خدایا به واقع بگویم، تو دوست میداری این کار را انجام بدم؟ بدم. اگر دوست میداری جرای جلوی مرا آزاد کن، و اگر دوست نمیداری جلوی مرا بگی. به واقع بگویم، یعنی مثل یک کاه که روی امواج اقیانوس هست، خودم را تسلیم امواج الوهیت و اراده و مشیت خدا بکنم. این میشه فنای فالله، این میشه فنای فالله. فنای فالله یعنی آقا بگو عزیزم، بگو و بخواه با اقرار وجودی نه زبانی. خدایا من اراده تو، مشیت تو را بر اراده مشیت خودم ترجیح میدم. اینجاست اگر کسی به این درجه برسد، هر چی از خدا بخواهد میدهد. او با خدا صحبت میکند و خدا با تو صحبت میکند. خیلی راحت، خیلی راحت، خیلی راحت. همین محدث کبیری که میگم 70 سال قبل مرده، در یکی از آثار خطی خودش قسم جلاله میخورد به این درجه رسیدن بسیار 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 ساده است، در حالی که بنده خیال میکنم خیلی مشکل است. فردی آمد پیش امام صادق، این روایت که نقل می کنم در کتاب ایمان و کفر، کتاب اصول کافی است، که این کتاب یکی از 4 کتاب معتبر شیعه است. اگر 4 کتاب در شیعه معرفی کنند، یکیش کتاب اصول کافی است. حدود 1000 سال، بیش از 1000 سال قبل، محمد ابن یعقوب کلینی نوشته. جزء کتاب ها کتبی است که تمام فقها و محدثین ما رأی میدهم جزء معتبرترین کتب شیعه است. این روایت از اونجا میکنم. فردی آمد خدمت امام صادق، عرض کرد که ای عالم، طرف سنی بود، گفت ای عالم، به من خبر بده کدام اعمال افضل است نزد خدا، کدام اعمال افضل است نزد خدا. حضرت فرمود ما لا یقبل الله شیئا الا بهی. حضرت فرمود خدا هیچ چیزی را جز با این قبول نخواهد کرد. اسمشو نیورد، بهی ضمیر گفت، به هو یعنی حرف آخر امام صادق زد، یعنی هر کاری بکنی اگر این نباشه خدا قبول نخواهد کرد. عربه گفت ماهو چیست؟ ماهو یبن رسول الله ماهو. حضرت فرمود این که من به شما گفتم روز اول هر چی که امام حسین سلام الله علیه در عاشورا کرد همش خدا بود و خدا بود و خدا. باز تکرار میکنم عاشورا جلوه های برکات الهی در وجود ولی اعظمش حضرت حسین ابن علی بود. عاشورا یعنی تشعنات پروردگار متعال و الوهیت از ساقت مشکات و مقدس حسین ابن علی، همش خدا بود و خدا بود و خدا. یکی از مسیرهایی که در این چند شب طی کردم این بود که عاشورا در واقع معرفی خدا بود و حسین ابن علی آیت عظمای پروردگار متعال، همش خدا بود و خدا. حضرت فرمود اون چیه بهت میگم؟ الایمان بالله الذی لا اله الا هو، ایمان به خدا که هیچ خدایی جز او نیست. الایمان بالله لا اله الا هو. حضرت دنبالش میگه اعلی الاعمال درجتن، بالاترین ایمان بالله بالاترین درجه ایست از اعمال، از اعمال. و اشرفها منزلتن، منزلت آن خیلی شریف است، اشرف منزله یعنی پایگاه داره. این چی؟ اعتقاد به خداوند تبارک و تعالی. و اصنا حزن، حز آن لذت آن رفیع است. این حز آن رفیع است، حز و اصنا حزن خودش اگر بخواهیم با روایات وارد این به همین قسمت بشیم واقعا اقیانوسی از رأفت خدا بر همه ما ساطع میشه. این یه تیکش. و اصنا حزن یعنی این ایمان به لا حز عظیمی دار. طرف گفتش باز خواد حضرت بازش کنی این ایمان به خدا. الا تخبرنی عن الایمان، میشه ایمان برای من خبر بدی بازش کنی؟ اقول، اقول هو و عمل، اون حرف و عمل یعنی دوتاییش این ایمان. حضرت گفت بگو لا اله الا هو دیگه، حضرت گفت بگو لا اله الا هو، این که همین گفتاره است و عمل. ام قول بلا عمل یا فقط حرف عمل توش نیست، هم که من بگم لا اله الا هو همین کفایت میکنه که گفتی بالاترین حرف اینه و بدون این هیچی قبول نیست. اینجاش جا همین حرفا رو گفتم، همین حرفا رو گفتم، برسم به این. حضرت فرمود فقال الایمان و عمل كله، ایمان فقط عمل است، ایمان فقط عمل است. نگو قول و عمل، نگو فقط قوله، اصلا قولی در کار نیست. فقال الایمان و عمل كله، همش عمله. اگر والقول و بعض و ذالک الامر، به فرض من الله اگر جایم یه قولی میگه آقا بگو اشهدن لا اله الا الله، این هم به علت یک عملی است که خدا واجب کرده، اینم در ظاهر قوله، اینم در عمل واقعا. یعنی تو نمیتونی همین جوری بگی اشهد ان لا اله الا الله، باید فعلیت عملی ذهنی قلبی وجدانی داشته باشی. تازه اینش هم که قوله عمله، وگرنه همش عمله. خب حالا که اینجور شد، حالا که اینجور شد، تو اون مدرسه که رفتیم، همون حرف دیروز که ولی یه زمان عمل را به ما کمک کند که ما انجام بدیم، تمام حرف دیروز ما این بود که بریم وارد این عمل، بخواییم وارد عمل بشیم خیلی مشکله. اتیان واجبات و ترک محرمات مشکله. یه کشتی میخواد، کشتی اقیانوس پیما میخواد. اینجاست که باید به ولی زمان مراجعه کنیم، محتاج ولی زمانی. قرآن هم همینو میگه. این امشب ما همش دارم از قرآن میگم، قرآن هم همینو میگه. اصلا ولایت مال خداست. قرآن میگه هنالک الولایت لله الحق. اصلا ولایت مال خداست، مال خداست. آن چرا هم که امام زمان دارد از خداست. هنالک روز قیامت میگه هنالک الولایت لله الحق. اینجا ولایت مال خداست. ببین ولایت مال خداست. پیغمبرم نمیتواند سخن بگوید. علی المرتضی با تمام عظمتش به پیغمبر پناه میبرد روز قیامت، همه ساکتن. هنالک الولایت لله الحق. ولایت مال خداست. آنچه که حسین ابن علی نشون داد خدا بود و خدا بود و خدا. انشالله اگر فردا شب باشم، زنده باشم، توفیق داشته باشم، عنایت امام حسین باشه، میخوام بگم که عاشورا چی بود از خدا، چی بود از خدا. فردا اگر توفیق داشته باشم میخوام آنچرا که گفتم یه خورده روشن‌تر کنم. چی کار کرد امام حسین از خداوند و خداوند و خدا؟ و همین قرآن میفرماید وَسْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ. وقت تو با کی بگذار؟ با کسانی که خدا را صبحگاهان میخوانند، شبگاهانم میخواهند و فقط او را میخواهند و او را میخواهند. در هر عصری، در هر عصری مستاق اتم این چیه غیر از امام زمانه؟ اگر بخوایم بتونیم واجباتون رو انجام بدیم، باید بریم در مدرسه‌ای که امام زمان باشد. وگرنه عزیزانم نمی شود این اقیانوس را طی کرد. قرآن می فرماید وَسْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مستاق اتم، نمونه کاملش که امام عصره. لذا شما تو زیارت امام عصر بخوانید همش خداست. السلام علیک یا داعی الله، سلام بر تو که دعوت کننده به سوی خدایی. السلام علیک یا ربان، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، سلام بر تو که تو باب خدایی و راه نمای حافظ دین خدایی. اصلا دین مال خداست، دین مال خداست، دین مال پیغمبرم نیست. پیغمبر از خدا می آورد. دین مال خداست، شریعت مال خداست، وحی مال خداست. السلام علیک یا خلیفت الله و ناصر حق. ببین بازم خداست. سلام بر تو که تو ناصر خدایی. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، سلام بر تو ای حجت خدا که راه نمای اراده خدایی، دلیل ارادته. یعنی تو میگی مشیت خدا چیه، اراده خدا چیه. من میخوام فانی فلاح بشم، میخوام اراده خدا را بر اراده خودم ترجیح بدم. خب اراده خدا چیه؟ تا نری در خانه امام زمان نمیتونی بفهمی اراده خدا چیه. تو زیارت، این فرازهای زیارت آل یاسین منتسب به امام، مال امام عصر، من دارم برای شما میگم، در زیارت جامعه هم همینه. السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. اصلا امام زمان گوینده قرآنه. السلام علیک یا تالی کتاب الله، همش الله، همش الله. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، ای باقی مانده خدا در زمین، همش خداست. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذ و وکده، ای میثاق خدا که خداوند این میثاق را از مردم گرفت، همش خداست. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، سلام بر تو ای وعده خدا که خدا تو را ضمانت کرده است، خدا تو را ضمانت کرده است، خدا تو را میگیرد، همش خداست و خداست و خدا. خب این بحث امشب، اما وارد بشیم. وقت ما تمام شد، 3-4 دقیقه وقت ما مونده است. در جنگ صفین، جنگ صفین یکی از طولانی ترین جنگ های اسلام بوده. این طرف امیرالمومنین، این طرف معاویه. وسط جنگ صفین یک دفعه ببینن یک پسر جوان 16 ساله نقاب زده که چهرهشو هیچ کسی نبینه. تنها کسی که نقاب زد در جنگ صفین رفت به میدان، این پسر 16 ساله است. رفت به میدان، رجز خون بیایید، میخواهم به جنگم. ترسیدن لشکریان معاویه، ترسید معاویه جا خورد. یه پهلوانی داشت به نام ابن شعفا، خیلی قدرتمند. که ابن شعفا برو بزنش داغونش کن. گفت توهین به من نکن معاویه، این بچه است، من بزرگان عرب را به خاک زدم، من 7 فرزند دارم، یک کوچیکشو میفرستم بره به جنگ. به محضی که رفت، اون پسر 16 ساله از وسط دو نیمش کرد. ابن شعصاب دومی رو فرستاد، همین داستان. سومی رو فرستاد، همین داستان. هفتمی رو فرستاد، همین داستان. لرزه بر اندام معاویه افتاد. ابن شعصاب اصلا دیگه بر خودش تسلط نداشت، و معاویه خودم میروم، ناراحت نشم، خودم میروم. 7 پسرش را دست داد. ابن شعصا رفت به میدان، میگویند بزرگترین پهلوان عرب بود. با 2 حرکت این جوان او را هم از وسط نیست کرد. از وسط جمعیت علی ابن ابی طالب گفت برگرد. مردم گفت این چیز که نقاب بزن. علی نقابش را برداشت، گفت ابا الفضل عباس، بوسیدش، گفت بس است، مردم تو را چشم میزنند عباس، بس است، تو بدیه منی در روز عاشورا، از حسینم دفاع کن، عباسم بنشین، عباسم بنشین. سنی‌ها نقل میکنن، شیعیان نقل میکنن، عموم اگر برای این که بخواهم یک کمی رعایت کنم، بگرد تمام مورخین شیعه و سنی نقل، تمام مورخین شیعه و سنی نقل میکنن، میگوین شریعه فرات 4000 تا 10000 پهلوان عمر ابن سعد داشته بود که آب نرسد. اولین هدفش هم حسین ابن علی بود، چون میگفت اگر حسین، چون ابوالفضل عباس همین را گفت، گفت شما آب را قطع کردید که حسین تشنه باشد، بدانید اگر جرعه آب به حسین بنوشید همه را میکشد، همه را میکشد، همه را میکشد. شما آب را از حسین ابن علی قطع کرده اید. از حسین ابن علی 4000 تا 10000 میگویند دور شریعه فرات را گرفته بود. میگویند وقتی که عباس آمد تمام این 4000 10000 6 بار حمله کردن، همه را زد کنار، سلام خدا بر او باد. رفت به شریعه، آب برداشت، گفتن به هیچ عنوان عباس را نمی شود شکست داد جز با حیله. وقتی با حیله بر سر عباس رسیدن، دستش را قطع کردن، سرش را از میان برداشتن. میدانی وسط جمعیت آخرین جاری که عباس داشت چه گفت؟ گفت یا اخا ادرک اخاک، برادرم بدادم برس، دیگه عباس نیست، اخا ادرک اخاک. وقتی امام حسین رسید بر بالین عباس، این اولین و آخرین جمله‌ای بود که در تاریخ زندگیش حسین ابن علی گفت. گفت امروز الان انکسر از زهری کمر من شکست، ای آسمان ها و زمین، کمر عباس شکست و قلت هیلتی از تدبیر از من رفت، از من ولی خدا تدبیر رفت، دیگر چه کار بکنم، دیگر کاری نمیتوانم بکنم. خدایا به برکت تمام وجود حضرت علی، حضرت عباس، ابوالفضل عباس، امر فرج امام زمان را اصلاح بفرما. پروردگارا به حق تمام ضربات شمشیر ابوالفضل عباس وجود مقدس امام زمان را از هر شری و فتنه مسئول و محفوظ بدار. خدایا به حق دستان بریده ابوالفضل عباس، به لبان تشنه ابوالفضل عباس تمام حاجات امام زمان را همین لحظه برآورده بفرما. خدایا به برکات وجودی حضرت ابوالفضل عباس تمام حاجات شرعی این جمع را برآورده بفرما. رزق و روزی حلال و وسیع به این جمع عنایت بفرما. امنیت و آسایش و سعادتمندی در دنیا و آخرت به این جمع عطا بفرما. مریضان این جمع را شفای خیر و عاجل عنایت بفرما. فرزندان این جمع را صالح و صالحه بگردان. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم